پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گله ها، قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من هاله فیروزیان. مهمان امروز برنامه داستان ما دوست بسیار عزیزیه که کوروش به تنهایی در دو قسمت باهاش مصاحبه کرده.
حال جا توی مصاحبه خیلی خالی بود. حامد شوبریان مثل همیشه شاد و پر انرژی برامون صحبت میکنه و از تجاربش میگه. خودش معتقد تأثیر دعا رو با تمام وجودش حس کرده و این حس رو با ما به اشتراک میذاره.
پس بریم و شنونده حامد باشیم.
حامد جان خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتی و اگر امکانش هست خودتو برای شنونده‌هامون معرفی کن.
مرسی کوروش جان. من حامد هستم، حامد شوبریان، متولد سال 1360. من در یک شهر شمالی در ایران به دنیا آمدم، گنبد کاووس، در یک خانواده بهایی. پدر و مادر هر دو بهایی، در یه همچین خانواده به دنیا آمدم و در همون شهرستان کوچیک هم رشد کردیم و درس خوندیم. و گرچه که حالا مدتی رفتیم از اون شهر بیرون و دوباره برگشتیم، تا دست تقدیر به هر شکل ما الان در خدمت شما هست.
حامد جان میدونم که در خدمات جامعه سازی مثل حلقه‌های مطالعه، مثل جلسات دعا شرکت میکنی، با خانومت کلاس‌های اطفال دارین و کلا فعال هستی در کنار شغلت. میخواستم ببینم که اصلا چرا فکر میکنی که باید در همچین فعالیت‌های شرکت بکنی و چرا فکر میکنی که این فعالیت ها میتونه به مشکلات امروز دنیا کمک بکنه؟
در رابطه با اینکه چرا این فعالیت ها انجام میشه، این یک شاید به شکلی یک باور هست که در فکر خیلی از آدمای الان توی دنیا شکل گرفته و اون اینه که یک سری از عوامل هستن و یک سری از نیروها هستند که در این دنیا حال انسان رو خوب میکنه. یک سری از رفتارهای خاص، از اخلاقهای خاص و مخصوصا یک سری افکار خاص و طرز فکر خاص و جدید هست که انسان رو حالش رو بهتر میکنه و تأثیر میذاره روی خلق و خوی اون و همینطور بست پیدا میکنه این جریان. ببینید، فعالیت‌های اساسی و یا این اقداماتی که شما ازش صحبت میکنین در وهله اول در خود فرد تأثیر میگذاره. اینکه من به یک کودک یا یک نوجوان، فرق نمیکنه، یک جوان یا هر گروه سنی، وقتی که فکرم نو میشه، فکرم عوض میشه، یعنی یک جور دیگه از این به بعد فکر میکنم، با مطالعه به این نتیجه میرسم که یک طور دیگه باید به دنیا نگاه کرد، یک جور دیگه باید به محیط پیرامونمون نگاه کرد. واقعا دنیای الان ما یک سری نیروهای هستن که درش حال آدم رو بد میکنه و یک سری انرژیهایی هست که انسان رو خوب میکنه، حالش رو خوب میکنه. این فعالیت ها اون حس و اون نیروی خوب رو به ما نشون میده، به ما یاد میده که مثلا یه انرژی هایی مثل انرژی و نیرویی که از دعا و مناجات گرفته میشه چه ثمراتی داره، چه اثراتی داره. و یه سری افکار خاص، این که همه رو به یک چشم و یکسان نگاه کردن در عالم چقدر حال آدم رو خوب میکنه و چه تأثیر خوبی اول رو خود فرد میگذاره. حالا شما ببینید، من که وارد این فعالیت ها شدم و این طور به دنیا نگاه میکنم من بعد، ببینید که چه حال خوبی دارم. این در وهله اول خود من تأثیر مستقیمش رو میبینم.
یعنی از فعالیتی که انجام میده اول حال خودت خوب میشه. حالا سوال خاص من اینه که چرا فکر میکنی که با این فعالیت ها میتونی، یعنی یا بهتره بگم این فعالیت ها چه چیزی درشون هست که میتونه حال دیگران هم خوب کنه، یعنی چرا فکر میکنی که مثلا میگم چرا فکر میکنی که ما باید حتما گروهی کتاب بخونیم، حلقه رو بخونیم؟ چرا خودت تنها نمیخونی، من تنها بخونم و دیگر دوستمونم تنها بخونه؟ مشکلی هم داشتیم تو اینترنت سرچ میکنیم، مشکلمون برطرف میشه. یا چرا فکر میکنیم دعا رو مثلا نباید تنها هم میشه خوند دیگه، میتونیم تنها بشیم واسه خودمون دعا بخونیم؟ چرا دست جمعی فکر میکنیم باید حتما دعا خونده بشه؟
اولا که دعا رو ما به شکل تنهایی هم خب میخونیم و میتونیم بخونیم، اما دعای دست جمعی خوندن مخصوصا در این رابطه که مستقیما بهش اشاره کردی یک انرژی مضاعفی، اینو همه ما تجربه کردیم، اینو همه ما به تکرار تجربه کردیم که یک انرژی مضاعفی هست وقتی که دعاهای مختلف خونده میشه، نه تنها دعاهایی که مربوط میشه به جامعه بهایی، تمام ادعیه مربوط به تمام ادیان وقتی خونده میشه یک انرژی خیلی خوبی رو میتونه از اون فضا متساعد بکنه که خیلی ارزشمنده. در رابطه با حلقه‌های مطالعه هم اصلا بنای این مطالعات اینه که ما همه با هم همراه هستیم و همه با هم مطالعه میکنیم. اساس این مطالعات به این شکله که اصلا کسی به اسم معلم و یا مربی وجود نداره که بیاد
رابطه توی... استاد شاگردی نیست،
بله، که بیاد بنشینه و بگه خب بچه ها بشینین میخوام به شما درس بدم. تنها فرق اون کسی که راهنمای اون کلاس هست اینه که یک بار بیشتر اون کتاب رو خونده، فرق دیگه‌ای با بقیه نداره. و اساس اینه که با هم مطالعه میکنیم و با هم گره‌ها و چالش‌های ذهنی خودمون رو حل میکنیم، بدون اینکه هر کدوم ما توجه بکنیم به این قضیه که از چه مذهبی، از چه اعتقادی و از چه عقبه فکری.
تعصبی نداره،
نه، همه با هم با تمام افکار از هر رنگی و از هر نژادی و از هر مذهبی میشینیم و مطالعه میکنیم. هدف اینه که به یک حقیقت دست پیدا بکنیم و فرقی هم نمیکنه که این حقیقت از کدوم افق قراره که بتابه.
خیلی ممنون حامد جان، مرسی. یه سوال دیگه، آیا در چالش‌های احتمالی زندگی تو، خب هممون هم بالاخره تو زندگیمون بالا پایین و چالش داریم، آیا تو چالش‌های زندگیت این اقدامات بهت کمک کرده یا کمک میگیری ازشون؟
ببین کوروش جان، محاله که کمک نکنه. وقتی ببین چالش همیشه هست، مشکلات تو هر مقطعی، تو هر گروه سنی، از کودکی بگیرید تا کهنسالی، چالش های مربوط به خودش رو داره و هیچ فرقی هم نمی کنه کجای دنیا زندگی میکنی، هر جایی که باشی چالش های خودش و مشکلات مربوط به خودش رو داره. یه کار خیلی خوبی که این فعالیت ها شاید با من انجام داد و حالا من زیاد کاری ندارم که خیلی اجمالی نمیخوام صحبت کنم، تأثیری که رو من داشته رو میخوام حرف بزنم، یک مقداری لطافت من رو در برخورد با این چالش ها بیشتر کرد. لطافت رو میشه به نرمی تعبیر و یا معنی بکنم،
انعطاف پذیری،
بله، انعطاف پذیری من رو شاید در برخورد با این مشکلات بیشتر کرد. و وقتی که من یاد میگیرم، وقتی که من باور میکنم این قضیه رو که دنیا به یک فرهنگ نو و جدیدی احتیاج داره، وقتی که من با مثلا فرهنگ بد حسادت و رقابت رو وقتی من احساس میکنم و باور میکنم که جهان الان واقعا نیازی به این جریان نداره و حسادت و رقابت باید جاش رو به همدردی و همدلی و همیاری بده، این حال منو خوب میکنه، این من رو قوی میکنه، این طرز فکر که در تعامل و تقابل با این مشکلات و چالش ها یه آدم دیگه میشم. وقتی من میدونم و باور میکنم که زندگی من منحصر به این چند روزه این حیات نیست، یک جور دیگه به قضایا نگاه میکنم. البته که بسیار امیدوار و پرنشاط زندگی میکنم، چون میدونم که این موقعیتی که در این عالم الان هست و این حیاتی که من الان دارم بسیار بسیار غنیمتیه و ارزشمنده و باید قدرش رو بدونم.
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طال زادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم.
آمه جا، میخواستم ازت خواهش کنم اگر خاطره داری برامون تعریف بکنی.
بله، چرا که نه. در رابطه با حالا اختصاصا این موضوع صحبتی که ما امروز داریم، حلقه های مطالعه، جلسات دعا، فعالیت هایی که داره صورت میگیره، من یه خاطره دارم که در واقع الان یکی از شیرین ترین لحظات زندگی من شده. شاید اون زمانی که درش بودم که از تلخترین لحظات زندگی من بود. قضیه از این قرار بود که من یک بیماری بسیار سخت رو مبتلا شدم توی اون سن، و یک عارضه خیلی خطرناک و شدید قلبی بود که خیلی بد بود، خیلی بد بود، که حالا قصد ندارم به جزئیات بیماری بپردازم، فقط این که چند شبی بود که بسیار حال من خراب می شد در زمانی که من در بیمارستان بودم. یکی از شبها، از همه شبها بدتر شد حال من، که من فقط لازمه که اینو بگم چون که وخامت امر چقدر بوده، که یک چیزی در حدود 16 بار من سی پی آر شدم توی اون شب، که حالا یک اتفاق پزشکی بود، یک مشکلی بود، قصد ندارم به اون
بپردازم.
خیلی حاد بود، خیلی خطرناک، و حالا بله، حالا این یک اتفاقی بود که خیلی خیلی سخت و تلخ بود، مخصوصا برای اطرافیان من. اما مسئله ای که و یا اون درسی که و یا اون چیزی که برای من بسیار ارزشمنده، اون بینشی بود که من به دست آوردم، و یا بهتره بگم اون باوری که من به دست آوردم. خاطرم هست که یک شبی بود که من بسیار اوضاع من بد بود، که خب شک داشتم که هستم یا نیستم دیگه، میمونم یا نمیمونم. خودم این رو میفهمیدم که احتمال موندن من تو این دنیا خیلی کمه، و خیلی نگران فرزندم و همسرم و من، پدر من که صعود کرده بود، نگران مادرم و بقیه فامیل ها، برادرم و اینها بودم. همش تو این فکرها بودم که حالا بعد از صعود من چه اتفاقی میافته، و بعد هم خیلی شرمنده از بالا بودم که خب هیچ کاری نکردیم و تمام شد عمر من. همش تو این حال و هوا بودم که ناخواسته من با یک آرامشی، گویی که یک نفر، یک مادر، یک فرزندی رو، یک نوزادی رو درون دست میگیره و اون رو لالایی میده و اون رو میخوابونه. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، نمیدونم چی شد، اما فقط این رو میدونم که اون احساس به من دست داد و خیلی خیلی دلم قرص شد، خیلی محکم شدم، و احساس بسیار زیباییه که اگر بخوام خیلی تعریف بکنم کورشون، حقیقتش از این جریان تعریف کنم، خیلی نگران هستم که خدای نکرده برداشت های غیر معقول و غیر واقعی از این داستان بشه.
حس خودته دیگه،
این حس در واقع حس خودمه، ولی این اتفاق افتاد و من فرداش جویا شدم، حالم رو، احوالم رو، اوضاع بیرون از بیمارستان رو جویا شدم از بچه ها، علت اون حال دیشبم رو متوجه شدم. خیلی برای من جالب بود که من اون انرژی خیلی خوبم رو از دعا و مناجات گرفته بودم. من فرداش متوجه شدم که روز قبل تمام دوستان من، نه تنها بهایی، دوستان مسیحی، دوستان مسلمون برای من دعا میخوندن، برای من نماز خونده بودن.
تو همون لحظه خاص،
بله،
که صحبت
توی همون بود. تایم چون دکتر خبر داده بود که این دیگه بر نمیگرده و دیگه اگه میخواین دعا بکنین، هر کاری بکنین بکنین. در این فامیله ها و دوستان من سریع اعلان عمومی کرده بودن که تو رو خدا همه دعا بکنه و اینا این کارا کرده بودن. ببینید، من یه فرد بهایی هستم، این رو همه میدونن، اما خیلی خیلی احساس خیلی خوبی گرفتم از نمازی که در مسجد بیمارستان اون روز برای من خونده شد. من به یاد دارم که اون روز برای من گفتن که مسجد بیمارستان، خب بیمارستان خیلی بزرگی بود، اونجا اعلان میکنن که یک جوان کم سن و سالی هست که حالش اینجوریه، یک نمازی براش بخونن.
حالا نماز اسلامی.
یک نماز اسلامی، بله، برای من خونده بودن که واقعا نمیتونم کروشون بگم که چه حالی بود و چه احوالی بود، ولی فقط به این باور رسیدم که دعا و مناجات تأثیرش بسیار و بسیار قویه و هیچ تفاوتی هم نمیکنه که این دعا دعای بهایی باشه، این نماز مسلمان اسلامی باشه و یا دعای مسیحی باشه.
خاصیت دعا
خالصانه است.
و ما هم دعا میکنیم که دیگه برای شما همچین اتفاقی نیفته. خوشحالیم که امروز صحیح و سالم کنار من نشستید.
مرسی گروهشون، خیلی خوب و همه چی هم خوب و عالیه. خیلی هم ببخشید قصدم این نبود که بار منفی وارد بشه تو برنامه‌تون.
خیلی آموزنده بود.
این زیبایی دعا بود که دوست داشتم بگم.
مرسی عزیزم، مرسی. میدونم صحبت زیاد داری و انشاءالله در یه قسمت دیگه از همین برنامه ادامه صحبت ها رو باهات خواهیم داشت.
مرسی، متشکرم.
دوستان شنونده، قسمت اول مصاحبه با حامد به اتمام رسید. شنیدیم که حامد چرا در فعالیت های همچون حلقای مطالعه و جلسات دعا شرکت میکنه و باور داره که همچین اقداماتی میتونه به ساختن دنیایی بهتر کمک کنه
و خاطره شنیدنی و قابل تعاملی هم از تأثیر دعا تعریف کرد. حامد با تمام وجود در لحظه خاصی از زندگیش تأثیر دعا و مناجات دست جمعی رو دریافت کرده و باور داره که دعا در بهبود سلامتش نقش بسیار مهم می داشته. یکی از مهمترین مسائلی که برای هر فرد در طول زندگیش مطرح میشه، چگونگی برقراری ارتباط مستمر با خداونده. علاوه بر این که دعا وسیله‌ای برای ابراز عشق و محبتمون به خداست، روش مهم و تأثیرگذاری هم برای تعلیم و تربیت و ترقی بُعد روحانی ما محسوب میشه. دعا و نیایش در اندیشه تمام ادیان از جایگاه بالا و خاصی برخورداره.
درسته، حال علاوه بر نگاه خاصی که دیانت بهایی و مؤسسات اون به عنوان یکی از اقدامات اساسی جامعه سازی بر دعا مناجات دارند، در بسیاری از کتاب‌های روانشناسی و بهداشت روان هم به تأثیر مهم دعای دست جمعی بر سلامت روان افراد و جامعه بسیار پرداخته شده. رابرت گاس و کاترین برهونی تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام دادند و معتقدند دعاهایی که با صدای بلند و به صورت دست جمعی خونده میشه هم بر جسم و هم بر روح اثر میذاره. دون کمپل در مقدمه کتاب سرودخوانی معنوی مقدس کردن زندگی اثر رابرت گاس و کاترین برهونی مینویسه، بعد از 2 دهه که از معابد یونان، مصر، روسیه و فرانسه دیدن کردم و آشرام‌های هند و معابد ژاپن، کره، چین و تبت را هم دیدم، یقین کردم که خواندن دعاهای دست جمعی ابزار مهمیه برای درمان دردها، آرامسازی ذهن و مقدس کردن زندگی.
شنوندگان عزیز، امیدوارم به اهمیت جلسات دعا بیشتر پی برده باشین. اگر در خصوص اقدامات جامعه سازی و مخصوصاً جلسات دعا اطلاعات بیشتری خواستین یا خودتون هم تجربه و خاطره‌ای در این خصوص دارین، میتونین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق میتونین نظر و پیشنهاداتتون را با ما در میون بذارین. در ضمن یادآور میشم که میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساوندکلاود پرژن بی ام اس هم دارین. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یادتون. تهیه شده در پرژن بی ام اس.